بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله و الصلاة علی عبده و حبیبه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح من سباهم لتراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چند تا آیه قرآنی هست که میشه تفسیری قرار بدیم بر این معنا که چرا این جلسات محرم، حوادث محرم اینقدر تکرار میشه، اینقدر سال به سال عذاب پا میشه، سینه زنی به پا میشه، سخنرانی به پا میشه، چرا، وجهش چیه؟ یک آیه رو از سوره هود عرض میکنم. قرآن به پیامبر میگه که ما حوادث رو برای تو میگیم، تکرارم میکنیم. شما قرآن رو ببینید چقدر داستان موسی تکرار شده. یه سوره‌ای به نام یوسف اومده، سرگذشت آدم گفته شده. قرآن بیانش اینه که کلن نقص علیک من انباء الرسل، ما اخبار پیامبران رو به تو میگیم به چهار هدف. خود عنایت بفرمایید، اینا درس‌های قرآنیه. یعنی شما تو نقل حادثه ها، داستان ها، اگه چهار هدف رو رعایت بکنی به میزان قرآن حرف زدی. یک، فرمود ما نسب به تو بهی فعادک. ما یه چیزایی رو میگیم، تو که مکتب نرفتی، تو که درس نخوندی، تو که ملایی ندیدی، یه چیزایی میگیم بهت که عین واقعیت و دل تو محکم میشه. خب بالاخره یه کسی میره درس میخونه، یه چیزی میفهمه، یه کسی درس نخونده حقایقی رو مطرح میکنه، تا این معلومه که از جانب خداونده. این ملک و شعرای بهار که اهل همین مشهدم بود و شاعر زبردستیه، دیوانش هم چاپ شده، حتما دیدید، یه شعری راجع پیامبر داره، خیلی عمیقه. میگه نخوانده درس مجازی ولی به مدرسه حق، هزار درس حقیقت نخوانده از برگ. میگه پیامبر مکتب نرفته، درس مجازی نخونده، اما هزاران حقیقت رو بیان میکنه بدون اینکه کلاسی بره. اینا علم لدنیه. اولین هدف اینه که ما قضایا و داستانها رو میگیم، تو هم میبینی این واقع، مردم هم میبینن این واقع، قلب تو محکم میشه. الان مثلا وقتی هواشناسی میگه آقا امشب باران میاد، بعد شما میبینی باران اومد، یا مثلا یک کسی پیدا میشه میگه آقا در گذشته چنین اتفاقی بوده، شما بررسی میکنی میبینی بوده، اطمینان پیدا میکنی که این حرف درستی میزن. این یک. دو، جا اک فی هذه الحق. پیامبر ما یه چیزایی رو برات میگیم که میزان حق و باطل دستت بیاد، بفهمی حق چیه باطل چیه. سه، و موعظتون. پیامبر ما یه چیزایی میگیم توش موعظه است، نصیحته. خوبه دیگه، آدم اگه یه داستانی نقل میکنه یه موعظه هم توش باشه، حادثه ای رو نقل میکنی یه نکته ای درش باش. و ذکر للمؤمنین. چهارمین نکته تذکره. خوب عنایت بفرمایید، قرآن چهار تا هدف ذکر میکنه که ما به خاطر این چهار تا هدف این داستان ها رو برای تو نقل میکنیم. داستان موسی رو میگیم، یوسف رو میگیم، عیسی رو میگیم، آدم رو میگیم. دقت کردید قرآن سبک نقل داستانش با جاهای دیگه فرق میکنه. مثلا اینایی که تاریخ مینویسن آقا روز ولادت، روز وفات، نمیدونم اینا رو قرآن بیان نمیکنه. قرآن که کتاب تاریخ نیست که. شما بگرد تو قرآن اگه روز ولادت موسی رو پیدا کردی، روز ولادت عیسی رو پیدا کردی، اینا به درد نمیخوره که. حالا مثلا فران روز به دنیا اومده چی؟ چه نکته‌ای درشه؟ هر کسی یه روزی به دنیا میاد دیگه، این که شق القمر که نی. اما یه مقاطع حساس رو قرآن نقل میکنه. مثلا تاریخ ولادت یوسف رو نمیبینی تو قرآن، اما پاکدامنی یوسف تو قرآن زبان زد میشه. این چهار تا نکته رو داشته باشید. ما هم که داستان عاشورا رو بیان میکنید، شما هم که مشکی میپوشید شرکت میکنید، همین چهار هدف رو دارید. یعنی واقعا حقایقی رو میگیم که قلبها آرامش پیدا میکنه. دو، مسائلی میگیم که حق و باطل جدا میشن از هم دیگه، توش موعظه است، نصیحت، تذکره. لذا اینجور مجالس رو گرفتن این خاصیت ها رو داره. لذا عظمت این مجالس، بزرگی این مجالس قابل تردید نیست. یه نکته. یه آیه دیگه داریم در سوره حج، اینو دقت بفرمایید. اون آیه خداوند میفرماد ذالک و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. خوب اینو عنایت بفرمایید چون نکته بکریه. ببینید قرآن دو چیز رو در سوره حج از شعائر الهی شمرده. شعائر یعنی چی؟ یعنی چیزایی که ما رو به خدا نزدیک میکنن. دو چیز رو نام برده، یکی صفا و مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه آدم رو به خدا نزدیک میکنه. حاجی که میره سعی صفا و مروه میکنه، تحول ایجاد میکنه حج. این یکی. این دومی عجیبه، والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله. ماها معمولا تو حج گوسفند قربانی میکنیم، خب شتر هم میشه قربانی کرد دیگه. قرآن میفرماد اون شتر فربهی که برای قربانی میبرید، اینم جزء شعائر الله. چون این شتر رو برای چی داری میبری؟ یعنی داری میبری که نهرش بکنی، از مالت بذاری، از وقتت بذاری، برای خدا دیگه، برای چیز دیگه که نیست. قرآن میفرماد این شتر از شعائر الله، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این شتر اگه تو بیابون باشه هیچ حرمتی نداره. این همه شتر تو بیابونه چه حرمتی داره؟ این حیوانه دیگه. سنگ این همه توی کوها موجوده، چه حرمتی داره؟ جماده. اما اگر صفا و مروه شد، صفا و مروه سنگه، کوهه، اما میشه مقدس. شتر وقتی حاجی برای قربانی میبره میشه مقدس. قرآن میگه اینو تعظیم کن، نه اینکه چون شتره تعظیمش کن. شتر که تعظیم نداره که. مگه ما مثل برخی از این هندی ها گاف پرستیم یا شتر پرستیم؟ نه، این شتر دیگه با شترهای معمولی فرق کرد. این تو مسیر یه عبادت داره قرار میگیره. اینو بهش حرمت بذار، اینو احترام بذار. سوال من اینه، اگر یه شتر میتونه جزء شعائر الهی باشه به صراحت قرآن، اگر کوه میتونه جزء شعائر الهی باشه، ولی خدا مثل حسین ابن علی نمیتونه جزء شعائر الهی باشه؟ تعظیمش لازم نیست؟ این چه فکریه که برخی ها میکنن؟ میگن آقا چرا اینجاها گنبد میسازید، بارگاه میسازید؟ بابا یه شتر قرآن میگه تعظیم بکن، چون جزء شعائر اللهه، تو رو به خدا نزدیک میکنه. حسین ابن علی چقدر انسانها رو به خدا نزدیک کرد؟ حسین ابن علی چقدر انسانها رو هدایت کرده؟ حسین ابن علی شعائر الله دیگه، تعظیمش واجبه، تعظیمش واجبه. میگه آقا پوشیدن لباس مشکی مثلا مکروهه، درست؟ تازه اگه مکروه باشه و معلوم نیست، از نظر فقهی معلوم نیست لباس سیاه مکروه، حالا فرضاً مکروه. اما وقتی یه عنوان دیگه پیدا میشه، شما لباس مشکی میپوشی چون میگی عزای حسین ابن علیه، این دیگه لازم میشه، این جزء شعائر الله. بابا این پارچه هایی که میزنن تو این حسینیه ها اینا پارچه است، تو بازار پارچه فراوونه، مگه من و شما پارچه پرستیم؟ اما این پارچه میشد پیراهن بشه، شلوار بشه، نمیدونم زیره یک کفش باشه، هزار استفاده میتونست ازش بشه، هیچ تقدسی هم نداشت. اما وقتی میاد تو خیمه حسین ابن علی به عنوان خیمه، به عنوان عزای حسین ابن علی، این پارچه دیگه فرق میکنه، فرق میکنه. بابا این آینه ها مگه ارزشی داره؟ این همه ما تو خونمون آینه داریم، دست میکشیم رو آینه؟ از چی این کارو بکنیم؟ تو بازار طلا فروشا و نقره فروشا پر طلا و نقره است، ما میریم دست بکشیم تبرک، برای چی کارو بکنیم؟ اما وقتی این آینه میاد اینجا، اون نقره میره رو ذریح میشینه، این میشه مقدس، چون میشه جزو شعائر الهی، نه به خاطر نقره بودنش، نه به خاطر آینه بودنش، به خاطر اینکه نشان میده اون محبوب ما رو، حسین ابن علی رو، امام هشتم رو. اینم نکته دوم. نکته سوم رو خلاصه میگم. یه آیه دیگه داریم در سوره شورا. قرآن میفرماد پیامبر به اینا بگو من مزد نمیخوام، پاداش نمیخوام. پاداش میخواد چیکار پیغام؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب. من دوستی اهل بیتم رو میخوام از شما، دوستی اهل بیت. خب اینجور مجالس دوستی حسین ابن علی، دوستی اهل بیت پیامبر نیست؟ یقینا هست. گریه کردن، اشک ریختن، عزاداری کردن، اینا نماد توجه به حسین ابن علی و محبت به حسین ابن علی نیست؟ یقینا هست. پس ببینید ما سه تا نگاه قرآنی به قصه کردیم. یک، قرآن میگه ما قصه ها رو میگیم تا تثبیت قلبت بشه، تا حق و باطل روشن بشه، تا موعظه باشه، تا تذکر باشه. قرآن میگه اگر یه چیزی تو رو به خدا نزدیک کرد اون مقدس. قرآن بیان میکنه اگر میخواید مزد رسالت رو بدید باید دودمان پیامبر رو دوست داشته باشید. این سه تا نکته که از سه تا سوره قرآنی است خدمتتون عرض کردم، مجموعاً دلیل قرآنی ماست برای مجالس. حالا گذشته از روایات احادیث که جای خود باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اجازه بدید یه اشاره به مصیبت مسلم ابن عقیل بکنیم. یه اسد محمد باقر هندی هست، این عربه، اصلش هم هندیه ولی بزرگ شده نجف، شاعره، خیلی شعرش قشنگه، خیلی. من خلاصه میگیرم، میگه که مسلم ابن عقیل سخط کده من یبن عم الحسینی، میگه ای پسر عموی حسین، برای تو باید خون گریه کرد، عشق نباید ری، خون باید گریه کرد. چرا؟ میگه چهار تا مصیبت داشتی. یک، میگه لعنک لم ترو من شربته، تو نتونستی آب بخوری. وقتی که ظرف آب آوردن کنار دهان مسلم گرفتن، این دندونها ریخت، نتونست آب بخوره، خون گرفت کاسه. من عربیشو رها میکنم. این یک. دو، میگه دست و بالت رو بستن، از بالای قصر انداختنت پایین، آیا عضوی در تو سالم موند؟ سه، میگه شنیدم تو رو به اسب بستن تو بازارها کشوندن، الست امیرهم البارحه، تو مگه دیشب امیر اینا نبودی؟ امروز بدن تو بازار باید کشیده بشه. آخرین حرفی که میزنه اینه، میگه اتقضی ولم تبکی کل باکیات، میگه مسلم شنیدم به شهادت رسیدی ولی هیچ زنی نبود برات گریه بکنه، چون نه دخترش همراهش بود نه همسرش، کسی نبود. میگه ولی ناراحت نشو، این چشما لیاقت نداشت برای تو گریه بکنه. میگه مسلم بگم کی برات گریه کرد؟ میگه اون موقعی که خبر شهادت به حسین ابن علی رسید، دخترت رو طلب کرد، یه دستی به سر و صورت این دختر کشید، گفت عمو من پدرم از دست رفته یتیم شدم، شروع کرد به گریه. میگه مسلم زنای کوفه گریه نکردن ولی دختر علی برات گریه کرد، برات عشق بیخ. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت ما ختم به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.